الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. خوشحالم که این توفیق دست داد که با یه موضوع دیگه و در یه بحث دیگه خدمت شما عزیزان و بزرگواران باشم. انشالله که خداوند متعال توفیق بده بحث مفید و قابل استفاده‌ای داشته باشیم و آنچه که در این جلسه میگیم و آنچه که میشنویم رو حضرت حق برای خودش و در راه خودش قرار بده انشاءالله. قبل از اینکه وارد بحث بشیم من یه مقدمه چهار بخشی رو عرض بکنم و بعد انشاءالله بحثمون رو آغاز بکنیم. حالا هر مقداری که در این ساعت اول واقع شد بقیهش هم انشاءالله در ساعت و در جلسه بعد. مقدمه‌ای که میخوام عرض بکنم خدمتتون ناظر به چهار مطلبه. حالا اگر این اولین مطلب مبنا و تعریف حقوق بشره، یعنی ما عنوان جلسه‌مون رو گذاشتیم امریکا و مستعمره‌ای به نام حقوق بشر. طبیعتاً اول باید مفهوم و معنای حقوق بشر رو یه توافقی بکنیم و بگیم که منظور اون از حقوق بشر چیه، بعد ببینیم که آیا اون کشوری و اون مجموعه که میخواییم بررسیش بکنیم این حقوق بشر رو با همین تعریف مراعات کرده و یا نقص کرده، اگر نقص کرده چرا نقص کرده. مبنا و تعریف حقوق بشر در اسلام با غرب متفاوته. ما در اسلام دو مبنا برای حقوق بشر داریم. میگیم بشر وقتی صاحب حق میشه که یکی از این دوتا اتفاق بیفته: یک حقی غایتش و انتهاش این باشه که به بشر برسه، مثل شیر مادر، به این معنا که وقتی بچه به دنیا میاد فارغ از این که این بچه کیه، مادرش کیه، تلاشی کرده که خب طبیعتاً نکرده، صاحب حق شیر میشه، حق داره از شیر مادر استفاده بکنه. این یه جور حق در اسلام. نوع دوم حق هم حقی است که انسان در ایجاد اون نقش داشته. به اولی میگن حق قایی، به دومی میگن حق فاعلی. حقوق بشر در اسلام از این دو راه اثبات میشه. خب این یه بحثی است، دوستان میتونن در کتاب 20 گفتار شهید مطهری مفصلا در اون سه گفتار اول این بحث رو ملاحظه و مطالعه بکنن. اما اینکه غربی‌ها در مورد حقوق بشر چی میگن خیلی تعاریف متعدده، یعنی آدم‌های مختلف نظرات مختلف و متعددی دادن و این نظرات طبیعتاً الان محل بحث ما نیست. ما برای که بتونیم زود به نتیجه برسیم یه مبنایی از حقوق بشر در غرب رو میگیریم، بر همون اساس پیش میریم. اون مبنا چیه؟ اون مبنا اینه: غربی‌ها دائماً تکرار میکنن این حرفو که آقا اعلامیه حقوق بشر 1948 قبوله. ما میگیم همین قبوله. یعنی برای که اینجا بحثمون طولانی نشه میپذیریم همون مبنای حقوق بشر غربیا رو، همون که اونا میگن اعلامی حقوق بشر 1948، ما میگیم همون قبوله. بر اساس همون میخواییم ببینیم که آیا حقوق بشر در امریکا مشخصا مورد توجه قرار میگیره یا نه، محدود میشه یا نقص میشه. این نکته اول. نکته دوم، نوع استنادات و ارجاعاتی که ما تو این دو سه ساعتی که با هم همبحث هستیم بهش اشاره میکنیم. حالا من مکرر در بحثا اینهای تکرار خواهم کرد، هی میگم این مطلب از کجا، در چه تاریخی، کی، چه جوری منتقل شده. این که شنیده ها که از آن است، یک منبعی که خواست نامش فاش نشود گفته میشود در فلان سایت بدون نام و نشان، این جوری نیستش. رفتیم سراغ استناداتی که قریب به اتفاقش از درون مجموعه ایالات متحده امریکاست. اینجا ممکنه شما یه مطلبی مطرح بکنید، بگید خب شما مثلا از رویترز خبر نقل میکنید، خب ممکنه یه خبرگزاری در امریکا اپوزیسیون باشه. مثلا تو کشور ما اگر یه سایت فارسی زبان اپوزیسیون یه چیزی رو نقل بکنه، آیا صرف نقل او مورد قبوله؟ میگیم نه. به همین خاطر نرفتیم سراغ نهادهایی که به نوعی در موضع اپوزیسیون هستن نسبت به امریکا. بریم مثلا یه سری فعالین خاص رو پیدا بکنیم که اینها با امریکا سر جنگ دارن، چون سر جنگ دارن حرفهای ضد امریکایی زدن، ما از همینا چیکار کنیم؟ استفاده بکنیم. نه خیر، شما در طول بحث خواهید دید که قالب ارجاعات مربوط به نهادهایی است که این نهادها با دولت امریکا مخالفت خاصی ندارن. مطلب سوم، بحث حقوق بشر در ایران. آقا شما میگید حقوق بشر در امریکا چنین و چنان، آیا حقوق بشر در ایران رعایت میشه؟ آیا حقوق بشر در ایران هیچ مشکلی نداره؟ قطعا اگر کسی بگه ما در ایران هیچ مشکل حقوق بشری نداریم، یا در ایران زندگی نمی کنه، یا این که آدم بیطرفی نیست. بله ما قطعا در ایران یه سری حرکات سر خودی داریم، یعنی از این که حالا یه فردی میخواد بازداشت بشه یا مثلا بازجویی بشه یا کلانتری میخواد یه نفر بگیره، بی احترامی میکنن، حرکتی میکنن، ضرب و جری میکنن، قطعا اینا چیه؟ اینا خلاف قانونه. اما به این عنایت بکنید، الان محل بحث ما این نیست، اما به این نکته باید توجه کرد که یک، در ایران حتما افرادی سر خود یه کارای انجام میدن، اما این سر خود انجام دادن فرق میکنه با گزارشی که مثلا این احمد شهید علی ایران تهیه میکنه. نمیدونم رفتین سراغ گزارشش یا نه. خب این به ظاهر مثلا اصالتا یه مسلمانی داشته، خودش چند تا زن داره، تو گزارش حقوق بشر علی ایران دائما این رو میاره که از موارد نقض حقوق بشر در ایران تعدد زوجاته. بابا لااقل رتب خورده من رتب چون کند؟ خودش چند تا زن داره، بعد دائما تو گزارشاش میاره که یکی از مصادیق نقض حقوق بشر در ایران تعدد زوجاته. میخوام عرض بکنم که نکته اول اینه، ما منکر رفتارهای سر خود نیستیم، اما نه اون چیزی که در مورد ما میگن. دو، این که افرادی سر خود حقوق بشر رو نقض بکنن فرق میکنه تا اینکه یک دولتی به صورت سیستماتیک قوانین رو تصدیق بکنه و اظهار نظرهایی بکنه که اونا به نقض حقوق بشر بیانجامه. بله در هر کشوری ممکنه نیروهای نظامی انتظامی به خاطر داشتن قدرت مرتکب تخلف بشن، اما که یه دولتی رسما از یه حرکت ضد حقوق بشری حمایت بکنه، این مطلب دیگری است. این دو. نکته سوم، یکی از مثالای حقوق بشر ایران رو بگم. حتما شنیدید دیگه، ما دائما به خاطر اعدام، آمار اعدام محکوم میشیم. حالا آمار اعدام ان شاءالله در امریکا خواهیم رسید. ما کیا رو اعدام میکنیم بیشتر؟ همین یک نمونه رو بگم بریم سراغ مقدمه چهارم. ما در افغانستان شاهد حضور امریکا هستیم. از موقعی که امریکایی‌ها وارد شدن از 2001 تا 2013 چه اتفاقی در کشت مواد مخدر افتاده خواهیم رسید که 185 هزار تن شده 5500 تن در سال. خب مواد مخدر افزایش پیدا کرده، ما بیشتر درگیر میشیم، دائما مرزها رو تقویت میکنیم، نیروهای انتظامی رو میفرستیم که درگیر بشن. این درگیری هم ما بیشتر شهید میدیم، هم قاچاقچی‌های بیشتری در سطح کلان دستگیر میشن. این درگیری برای چیه؟ برای اینی که مواد مخدر از ایران ترانزیت نشه به کجا؟ به ترکیه، به اروپا و به امریکا. ما قاچاقچی کلان رو میگیریم، قاچاقچی کلانی که میخوان مواد مخدری که امریکا درش نقش داشته خواهم گفت چه جوری ببرن در خود امریکا توزیع بکنن، ما جلوی اینا رو میگیریم، بعد کلانهاشو اعدام میکنیم. امریکا علیه ما گزارش حقوق بشر میده. بعد جالبه تمام نماینده های سازمان ملل که میان ایران همشون از ما به خاطر مبارزه با مواد مخدر تشکر میکنن. بعد اون وقت قاچاقچی کلانی که میگیریم که باعث شهادت نیروی انتظامی ما شدن میخوایم اعدام بکنیم، میگن که بله این خلاف حقوق بشره. یا اینکه قاچاقچی که اگه حدی بیشتر مواد مخدر حمل میکنن میگیم آقا اینا باید اعدام بشن به عنوان مفسد، اینا میگن اینا خلاف حقوق بشره. این گزارش هایی که میاد بد نیست ریشه ها شما پیدا بکنیم. و نکته چهارم، جایگاه حقوق بشر در سیاست خارجی امریکا. خیلی ساده میشه گفت آقا حقوق بشر بالاخره تو امریکا، حالا مطرح امریکا یه اظهار نظرهایی میکنه، اما چند تا نقل قول رو اگر ببینیم و چند تا روندو، فکر کنم از این حالت ساده انگاری نسبت به موضوع تا حدود زیادی بتونیم خارج شیم. هیلاری کلینتون وزیر خارجه امریکا صراحتاً وقتی که وزیر خارجه است اعلام میکنه تو سخنش، میگه حقوق بشر عنصر اساسی سیاست خارجی ایالات متحده است. این جملش. آقای ورژینسکی که یکی از لااقل سه اندیشمند اصلی امریکاست خصوصاً در مسائل سیاست خارجی، در کتاب قدرت و اصول صفحه 98 میگه کارتر زمانی به قدرت رسید که یک تغییر اساسی در سیاست خارجی امریکا در قبال ایران و جهان به وجود آمد. در داخل و خارج امریکا یک خلأ اخلاقی وجود داشت، بنابراین سیاست حقوق بشر کارتر در جهت پر کردن خلأ سیاسی وارد عمل شد. با اتخاذ سیاست حقوق بشر پرستیژ امریکا احیا می‌گردد. امریکا در سطح جهان در حال تنها شدن بود، بنابراین تکیه بر سیاست حقوق بشر می‌توانست در وهله اول امریکا را از تنهایی نجات دهد، ثانیاً منافع امریکا را در دراز مدت تضمین نماید، ثالثاً امریکا با تکیه بر چنین سیاستی میتوانست امتیازاتی در مسابقات تسلیحاتی و کاهش سلاح‌های اتمی از شوروی کسب کند و مهمتر از همه اینکه سیاست حقوق بشر سپر مقاوم و پادزهری بود در مقابل تبلیغات روس‌ها که میگفتند امریکا امپریالیست است. سیاست خارجی یک گزاره نیست، مثلا بگیم در امریکا 1 و 2 و 3 و 4، این هم حالا 5، اینطور نیست. لذا میبینیم از 1953 تا 1973، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم با یه فاصله‌ای، تا 1973 رئیس جمهور امریکا از دخالت در مسائل حقوق بشری بین‌المللی منع میشه توسط کنگره. از 1974 کنگره به شدت فشار میاره که آقا رئیس جمهور قطعا باید در مسائل بین‌المللی حقوق بشر دخالت بکنه و 1976 شعار کارتر کاندیدای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری امریکا میشه حقوق بشر. بعد جالبه، معمولا دموکرات ها واسه حقوق بشر رو مطرح میکردن، سال 2000 بوش جمهوری خواه آنچنان حقوق بشر رو مطرح میکنه که هیچ دموکراتی قبل از اون مطرح نکرده. این جایگاه موضوع در سیاست خارجی امریکا خیلی بحث جدیه. این نیستش که سیاست خارجی امریکا 10 تا گزاره داره یکیش هم حقوق بشره، نه، این روح حاکمه و خیلی جای امریکایی‌ها استفاده میکنن که بهش اشاره میکنیم. خب حالا این تو سیاست خارجی امریکایی‌ها هست چجوری استفاده میکنن، نوع عملکردشون چجوره. نوع عملکرد امریکایی‌ها به صورت عام چند تا ویژگی داره و به صورت خاص که در مورد ما باشه چند تا ویژگی دیگه. به صورت عام امریکایی‌ها چند تا کار میکنن. یک، میگن حقوق بشر ما روح لیبرال دموکراسیه. یعنی اگر در جایی از دنیا قرار است دموکراسی اتفاق بیفتد، این حقوق بشر ماست که به عنوان روح و باطن اون موضوع باید مد نظر قرار بگیره. نمیشود لیبرال دموکراسی باشد بدون حقوق بشر با تفسیر امریکایی. دو، این که حقوق بشر امریست مقدس، لذا برای تحقق آن از هر وسیله میشه استفاده کرد. حمله به افغانستان و عراق با چه توجیه بود و با چه توجیه داره ادامه پیدا میکنه و بقیه دخالت امریکا. سه، این که حقوق بشر در عرصه سیاست خارجی امریکا امر موقتی نیست، یه دوره‌ای باشه یه دوره‌ای نباشه این رئیس جمهور بذارن، نخه، حقوق بشر اصل اساسی حاکم بر روابط خارجی امریکاست. از کی؟ از 1976 که با شعارهای کارتر اومده تا الان که 2014 ایم، یک بار نشده که امریکایی‌ها حقوق بشر رو از صدر مطالبات جهانی خودشون حذف کنن، حتی یک بار، یک رئیس جمهور بگیم حالا این دموکرات بوده یا جمهوری‌خواه بوده. نکته چهارم، حقوق بشر رو امریکایی‌ها معرفی می‌کنن به عنوان تهدید علیه امنیت بین الملل، نه امنیت امریکا. امریکایی‌ها کمتر این عبارت رو به کار می‌برن که فلان موضوع تهدید علیه امنیت امریکاست، مگه موردی؟ غالبا هر تهدیدی علیه اونا ایجاد میشه تعبیر اینه، تهدید علیه امنیت جهانی. یعنی دائما موضوع رو هی گسترش میدن. تو حقوق بشر هی میگن عدم رعایت حقوق بشر تهدید امنیت بین الملل است، نه تهدید امنیت امریکا. پنجم، حالا نهادهای حقوق بشری میخوان دائما کار انجام بدن. کاری که امریکایی‌ها میکنن اینه که اون گزاره‌های خودشون رو به عنوان گزارای حقوق بشر معرفی کنن. مثلا الان شورای حقوق بشر سازمان ملل، امریکایی‌ها میدونن که اول کناره گرفتن و گفتن ما قبول نداریم، ولی بعد که دیدن دائما اونجا علیه اسرائیل داره قطعنامه تصویب میشه، اومدن فعالانه حاضر شدن. از وقتی هم که حاضر شدن مشخصی گیرشون چیه. وقتی وارد نهاد بین‌المللی میشن یا نهاد بین‌المللی میخواد در مورد بحث حقوق بشر کار بکنه، امریکایی‌ها بلافاصله ارزش‌های خودشون میکنن ارزش حاکم. و ششم، این که علارغم همه این کارا امریکایی‌ها حواسشون هست که حقوق بشر یه وقتی فشاری به متحدان اونا وارد نکنه، که حالا میرسیم به همین کشورهای اطراف خودمون که تو این کشورها چه خبره و علیه اونا تو بحث حقوق بشری چه اتفاقاتی میفته که بعضیاش واقعا موجب انبساط خاطره، خصوصا در کشور عربستان مثلا. اما با حقوق بشر علیه ما چی کار میکنن؟ امریکا یا با حقوق بشر علیه ما 5 تا هدف رو دنبال میکنن که این کاملا تو ادبیات و رفتار اونا قابل پیگیریه. 1، در نظام ما مداخله میکنن بدونی که ذره هزینه بپردازن. از شما تو هر کشوری بخوای دخالت بکنی بلافاصله با اشکالات بحث نقض حاکمیت و اینها مواجه میشی. امریکایی‌ها از مخالفین کشور ما حمایت میکنن، رسما میگن این میلیارد این میلیون ما تصویب کردیم برای حمایت از مخالفان جمهوری اسلامی. بعد هیچ کی تو دنیا نمیگه آقا این نقض حاکمیت، این تلاش برای سرنگونی یک حکومت منتخبه. هیچ کی اینو نمیگه. چرا؟ چون بهانه حقوق بشره. مداخله در کشور ما زمینه سازی کارهای مختلف و گرفتاری‌های مختلف بدون پرداخت هزینه. 2، اینکه وجهه ما رو در دنیا تخریب بکنن، ایران هراسی ایجاد بکنن. یا آدم غیر متعادل مجرمی سال 75 از ایران فرار کرد، یا آدمی که اینجا که بوده غیر متعادل بوده رفتاراش، بعد از محل تحصیل او رو اخراج میکنن، بعد کلاهبرداری میکنه، 75 فرار میکنه که نگیرنش، میره استرالیا. ما دائما میگیم آقا این کلاهبردار رو پس بدید، نمیدن. اینو نگه میدارن، روان درمانی را میندازه. به 18 تا زن به اسم روان درمانی تجاوز میکنه. بازم دولت استرالیا با او برخوردی نمیکنه. یک هفته قبل از، یعنی 10 روز تقریبا قبل، او اعلام میکنه من دیگه رافضی نیستم و از شیعه بودن خارج شدم، اسمشم عوض میکنه و با ابوبکر بغدادی بیعت میکنه. بعد یه هفته یه بساطی توی استرالیا را میندازه. این بساط آنچنان میشه نماد ایران حراسی و اسلام حراسی تا کاملا جریان فرگوسن و کشتار سیاهان و اربعین تحت شعاع قرار بگیره. این یه شگرد فوق العاده پیش پا افتاده امریکایی است، فوق العاده پیش پا افتاده، که هر وقت یه گرفتاری در دنیا چه در داخل امریکا یا جای دیگه به وجود میاد که امریکایی‌ها گرفتار میشن، یه جایی رو شلوغ میکنن. انقدر این دیگه تکرار شده که به راحتی انسان میتونه پیش بینی کنه که امریکایی‌ها کی شلوغ خواهند کرد. در دنیا چقدر گروگانگیر اتفاق میفته، چقدر گروگان. تو پاکستان همزمان با این جریان گروگانی اتفاق افتاد. چند نفر کشته شدن؟ 140 نفر کشته شدن. اونجا 2 نفر کشته شدن. تمام شبکه‌های خبری دارن اونو پوشش میدن. شما اصلا تعجب نمی‌کنین برای چیه؟ بعد یه 30 سال دیگه بگذره تا معلوم بشه چی پشت این جریان بود تو این زمان خاص. زمانی که مروه شروینی شهید شد، شبکه‌های خبری دنیا می‌دونید چی رو نشون میدادن؟ یه مردی با سگش روی تپه گیر افتاده بودن، دور تپه رو آب گرفت، آب داشت میومد بالا. تمام شبکه‌ها زنده داشتن این جریان نجات این مرده و سگش رو نشون میدادن که خبر شهادت مروه شروینی پخش نش. این دیگه خیلی اون دیگه پیش پا افتاده ترین کاراست. کارای جدیتر چیزای دیگه است. ایران حراسی، آقا ایران فلان، ایران فیلم میسازن واقعا کارتون 300 مثلا، انیمیشن 300. 3، جلوگیری از رشد دکترین ما. ما تو دکترین هسته‌ای یه نظری ابراز کردیم، میگیم بدون کمک شما میشه پیشرفت کرد، 1، و میشه اون رو غیر نظامی نگه داشت. 2، داریم یه الگو ارائه میکنیم، این الگو باید بخوره. ما باید در دنیا بدنام باشیم، بی‌آبرو باشیم. ولی این حرفی که داریم میزنیم کم کم به گوش دنیا میرسه. خیلی هم میگن خب اینم یه روش دیگه، یه الگوه. 4، ایجاد اجماع بین المللی علیه ما. کشورهای اروپایی مثل امریکا انگیزه ایدئولوژیک که ندارن. امریکایی‌ها خصوصا جمهوری خواه و اوانجلیستا یه انگیزه ایدئولوژیک دارن از دشمنی با ما، اونم همراهی با اسرائیله. اما اروپایی انگیزه ندارن. برای اینکه اروپایی‌ها جدا نشن و وارد این بحث‌های تحریم‌ها بشن و این ضررهای اقتصادی رو تو این دوران بحران بپذیرن، امریکایی‌ها دائما باید علیه ما اجماع درست بکنن. حقوق بشر موضوع خوبیه. به اروپا میگن خیلی خوب، حالا مثلا شما تهدید نظامی ایران قبول ندارین، حقوق بشر رو که قبول دارین، بیاین سر اون با هم ائتلاف کنیم، اجماع بکنیم علیه ایران. و 5، بحث تغییر جهت افکار عمومی دنیا. دنیا نباید به این توجه بکنن که مثلا در امریکا چه خبره، در اروپا چه خبره، کجا حقوق بشر نقض میشه. برای اینکه امریکا بتونه حواس افکار عمومی دنیا و حساسین از خبرنگارا و اندیشمندا و همه نهادهایی که ممکنه ورود بکنن به مواضع حقوق بشری رو پرت بکنه، گزینه خوب کجاست؟ ایران. کلا توجهات به ما جلب میشه. و اون برم واقعش انسان یه وقتی فکر میکنه کشور ما اگه هیچ فایده‌ای برای دنیا نداشته خیلی ایجاد اشتغال کرده. اگر دقت بکنید ما اگر نباشیم نمیدونم چند تا نهاد و چند تا آدم در دنیا شغلشون از دست میدن بیچارا، یعنی دائما دارن از قبل ما نون میخورن، همین که ما هستیم اونا میتونن نون بخورن. اما تقسیم میکنیم عملکرد امریکا رو در حوزه حقوق بشر به دو بخش، عملکرد امریکا در داخل و در خارج. در نهایت هم یه تکمله یا بس رو جمع خواهیم کرد انشالله. در داخل امریکا محورها خیلی زیاده، اینم همین اول عرض بکنم. حقیقتش اول دو تا جلسه مثلا یک ساعت و 40 دقیقه برای برنامه در نظر گرفته شد، ولی وقتی که مطالب شروع کردن جمع جور کردن من احساس کردم این باید مثل اون همش ولایت فقیه میشد، یعنی لااقل باید 8 ساعت لااقل بس می‌ذاشیم. لذا خیلی تیتروار مهمتراشو فقط تونستم انتخاب بکنم، والله یادداشتا خیلی خیلی مفصل‌تر از این چیزی شد که ما اینجا همجوری هلهلکی مجبوریم بهش بپردازیم که ظرف دو جلسه بتونیم ان شاءالله بحثو جمع بکنیم. در چند حوزه وضعیت حقوق بشر رو در داخل امریکا ببینیم. یک، بحث سرخپوستان و بومیان که چجوری قتل عام شدن و چجوری اخراج شدن. کریستوف کولوم میدونید که اولین کسی نیست که وارد قاره امریکا شد، قبل از او گروه دیگه ای وارد شدن، ولی با ورود او اتفاقی که افتاد درگیری بود که با بومیان امریکا پیش اومد. دانشگاه کالیفرنیا یه تحقیقی کرده و کتاب یورش به امریکا نوشته آقای فرانسیس جنتگر، رئیس انجمن امریکایی مطالعات و تحقیقات نژادی. ایشون در اون کتاب میگه و دانشگاه کالیفرنیا با این بحث محاسبه تخمینی جمعیت همین رو تایید کردن، در 1492 که کریستوف کولوم وارد امریکا شد جمعیت سرخپوستا و بومیا 112 میلیون نفر بوده. 1492 در سال 1900 خصوصا سرخپوستا، اصلا دیگه چون بومیان غیر سرخپوست که خیلی خیلی محدودن، در 1900 که سرشماری میشه در امریکا تعداد سرخپوستا 250 هزار نفر بوده. 1492 112 میلیون، 1900 250 هزار نفر. اینکه چجوری این اتفاق افتاد خودش یه کتابه. اینا جالبه، امریکایی‌ها وقتی میخوان بوفالا رو بکشن با یه مدل خاصی اینا رو میکشن، مثلا گوششو میبرن بعد بوفالا رو میسوزوندن، دقیقا همین کار رو با سرخپوستان میکردن. منبعی که عرض کردم اگر خواستید مراجعه بکنید، کتاب یورش به امریکا. گوش میبریدن، بینی رو میبریدن و بعدم که میکشتن اجساد رو میسوزوندن. دقیقا کاری با سرخپوستان میکردن که با بوفالا میکردن. این قتل عام سرخپوستا، این سابقه کشوری است که دائما همه رو متهم میکنه به مباحث حقوق بشری. در کنار این اخراج اینها، یک کار دیگه که در تاریخ امریکا با سرخپوستا شد و خیلی به اینا لطمه زد اخراج اینا بود که جالبه تو سایت های خودشون دائما کلمه مهاجرت رو به کار میبرن. مهاجرت یه پدیده ارادی است، شما از این شهر میری اون شهر، این کشور میری اون کشور، از این منطقه اون. اما اینکه در سال 1830 کنگره امریکا دستور داد که از شرق رودخونه میسیسیپی که مناطق حاصلخیزی بود تمام سرخپوستا باید برن به سمت غرب. این که باید برن، این نبود که مثلا از طالقانی برن مفتح ها، یه مسیر فوق العاده طولانی. حالا جالب اینجا نگاه میکردم خود این چه اتفاقیه که زمین‌های مرغوب غصب شد، بعد چقدر از اینها در طول این مهاجرت مردن، چقدرشون توی این مسیر مورد حمله قرار گرفتن، چقدر از اینها به خاطر گرسنگی و سرما از دنیا رفتن و کلی از اینا باز توی این مهاجرت آسیب دیدن. تاش 1900 اینه که 250 هزار تاشون موندن. این از سرخپوستان و بومیان که مال گذشته امریکا بوده. بیایم یه ذره جلوتر امروز و بحث سیاه‌پوستا رو ببینیم. در چهار حوزه. یک، بحث بردهداری. امریکا در یا تقسیم بندی کلی میشه امریکای شمالی و امریکای جنوبی، یعنی دو بخش قاره. امریکای جنوبی خب عمده زمین‌های کشاورزی که توش پنبه و توتون می‌کاشتن در جنوب امریکاست. سیاه‌ها رو برای این می‌خواستن که در مناطق جنوبی و امریکای جنوبی کار بکنن و پنبه و توتون بکارن که بالاخره منافع اقتصادیش به ارباباشون برسه. این بردهداری بسیار بسیار جا افتاده است در امریکا. تا کی؟ تا 1865 که اون موقع قانون منع بردهداری چی میشه؟ تصویب میشه. بعد از اینکه تصویب میشه طبیعی اینه که خب بگیم الان تصویب شد این کار ممنوعه دیگه کسی انجام نده. اصلا همش اتفاق نمیفته. به شدت سفید پوست هایی که منافعی داشتن از قبل بردهداری شروع میکنن به اعتراض کردن، که این اعتراض رو توی قتل بیگناه میبینید که تا کجا حاضرن پیش برن. و بردهداری در ظاهر از بین میره، اما تا همین امروز، یعنی همین امروزی که ما الان هستیم، تا 2014 همین الان تبعیض نژادی نسبت به سیاهان هست. اعدادی که مرکز آمار امریکا گفته رو خدمتون خواهم خوند، همین امروز هنوز که هنوز در امریکا حق رأی سیاهان به درستی اجرا نمیشه، که الان میگم امروز ها، یعنی نگیم که خب حالا امریکا یه وقت یه سابقه داشته تمام شده دیگه، همین الان هم هستش. از بردهداری رد شیم، تا 1865 بوده از ابتدای تشکیل کشور امریکا، الان هم به یه نحوه دیگری هست. چجوری؟ تو جریان حق رأی تا 1965، یعنی چند سال قبل؟ 49 سال قبل. تا 49 سال قبل هنوز سیاها حق رأیشون در امریکا کامل نبود، تا 1965. این که در قرن 19 قرار شد که همه صاحب حق رأی بشن، این بله این حرف گفته شد در مقام عمل تا متمم 15 قانون اساسی امریکا در 1965 سیاها رأی برابر با سفیدان نداشتن، به بهانه‌ای که برخیش عرض میکنم محروم میکردن اینا رو. جالبه بدونید سال 2013، سال گذشته، اوباما بعد از انتخابات دور دوم ریاست جمهوری خودش سخنرانی کرده پارسال. تو اون سخنرانی میگه که جمهوری خواها میخوان حق رأی سیاها رو محدود بکنن. اینو کجا گفته؟ در نشست سالانه شبکه اقدام ملی در سال 2013، همین امروز ها. میگه جمهوری خواه میخوان حق رأی سیاها رو محدود بکنن. چه جوری محدود میکنن عرض خواهم کرد. که آقا مگه چه جوری؟ خب در آب میاد رأی میده دیگه، به زور که نمیشه جلوشو گرفت. چرا میشه گرفت؟ چون توی امریکا شما باید ثبت نام بکنی که بتونی رأی بدی. قتلشون علاوه بر حق رأیشون که جای دیگه توضیحش مفصل‌تر عرض میکنن تو تبعیض، با اینها چه جوری برخورد میکنن؟ از 1865 که اصلاحیه 13 قانون اساسی امریکا بردهداری رو ممنوع اعلام کرد، سفیدا صداشون در اومد که نه، ما حاضر به قبول این نیستیم. یه جوخه‌ای تشکیل شد، جوخه‌های کوکلاکس کلان. کوکلاکس کلان اینا معروف بودن به جوخه‌های مرگ سفید پوستان علیه سیاه پوستان، بدون هر گونه مخالفت پلیس و نیروهای فدرال و چیزهای دیگه. اینا شروع کردن به کشتن سیاهان. سیاها رو میکشتن، اموالشون رو میگرفتن، خونهاشون رو میسوزوندن. چرا؟ چون قانون بردهداری نقض شده بود. این کار اینا تا کی ادامه داشت؟
تا اوایل قرن بیست این جوخه ها حضور داشتن. جالبه بدونید یکی دو ماه قبل فرگوسن به همریخ این جوخه ها اعلام کردن که اگر این پلیسی که مرتکب قتل شده تبرئه نشه و سیاها ادامه بدن، ما دوباره وارد عمل میشیم. همین سال 2014
گروه رو اگر جستجو بکنید کامل اطلاعاتشون میاد که اینا کیان، چجوری به وجود اومدن، الان هم هستن. در امریکا اول اینجوری بود که جمهوری خواه طرفدار سیاها بودن تو قرن 19، دموکرات ها مثلا حزب سفیدا بودن، حزب ضد سیاها بودن. دموکرات ها دیدن اینجوری نمیشه، 40 سال جمهوری خواه در امریکا حاکمن. چرا؟ چون آرای سیاها رو کامل دارن به خاطر حمایت اونا، از سفیدا هم که خب یه اقلیت و اکثریتی بالاخره گیرشون میاد. از اوائل قرن 20 ورق برگشته، الان در امریکا دموکرات ها نماینده سیاهان، جمهوری خواه ضد سیاهان در حال حاضر. چجوری اینا کشته میدن؟ خب میگیم آقا در قرن 19 هم که قانون منع بردهداری اومد این اتفاقات افتاد، این ادامه پیدا کرد. وقتی در 1965 تصویب شد که حق رأی سیاها با سفیدا برابر باشه، بلافاصله بعدش دو تا رهبر سیاه در دنیا چی شدن؟ در امریکا کشته شدن. اولیش آقای مالکوم ایکس بود در همون 1965، همون سالی که رأی برابر تصویب شد مالکوم ایکس رو کشتن. بعد از اون در 1968 مارتین لوترکینگ رو کشتن، 3 سال بعدش. به خاطر چی؟ بعد از همین جریان حق رأی و یه لایه‌ای تحت عنوان لایه حقوق مدنی که در 1964 تصویب شد و گفت حقوق سیاه و سفید با هم چیه؟ برابره. میگم لایحه میگه، اما در مقام عمل خواهیم دید چه اتفاقی میفته. خب این قتلای اخیر چیه قضیهش؟ سال 2005 در امریکا یه قانونی تصویب شد تحت عنوان قانون دفاع مرگبار. ما یه بحثی داریم تحت عنوان دفاع مشروع که هر کسی تو قانون ما هم هستش، که هر کسی میتونه در مقام دفاع از جان، مال، ناموس، ارث یا آزادی خودش در مقابل تهاجم دیگری دفاع بکنه. حالا اگر این تهاجم ادامه پیدا کرد و امکان توسل به نیروهای نظامی انتظامی نبود و اونم شدت داشت و چنین و چنان شد، شما حق داری در مقام دفاع تا مرتکب قتل بشی. اما این قانون دفاع مرگبار این نیست. اون قانون میگه اگر شما جایی احساس کردی که خطر تو رو تهدید میکنه، من ایبر دست بردن به اسلحه نخواهی داشت. خب این قانون دفاع مرگبار چه ضرری برای سیاها داره؟ الان عرض میکنم. این 2005 در بیشتر ایالات امریکا تصویب شد. از 1980، قبل از این رو اول بگم بعد به این برسیم، از 1980 تا 2012 این گزارش سازمان پروپابلیکاست میگه که از 1980 تا 2012 77% قتل‌های پلیس نامشخص دلیلش چی بوده. 77% آدمایی که پلیس کشتتشون ریشش نامعینه. این سازمان پروپابلیکا که نگاه کرده میگه تمام اینهایی که دلیل قتلشون نامشخصه سیاه‌پوستن، تمامشون، حتی یه دونه سفید توشون نی. از 1980 تا 2012. اما این که این 2005 نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد تا قبل از جولای 2013، از 2005 تصویب شد تا قبل از جولای 2013، 91% مقتولینی که پلیسا اینا رو کشتن گفتن ما با استفاده از قانون دفاع مرگبار اینا رو کشتیم. 91% اینا سیاه‌پوستن، در حالی که سیاه‌پوستا چند درصد جمعیت امریکا؟ 12%. این گزارشو کی داده؟ گزارش جنبش مردمی ایکس مالکوم. 12% جمعیت امریکا سیاهن، 91% افرادی که پلیس با قانون دفاع مرگبار کشتتشون اینا هستن، سیاه هستن. اما این چندتایی که اخیراً دارید میبینید، این اصلا چیز عجیبی نیست. حالا یه ذره درسته سر اینها سر صدا شده، اما این اتفاق طبیعیه تو امریکا، یه سیاه کشته شده. قبل از اینم بوده، امروز نیست، سال 2012 میلتون هال یه جوونی بهش گفتن وایستا، با این نستاد. 5 تا پلیس 46 تا گلوله بهش دادن. آقا سیبل تیراندازی که نیگه، یه نفر شما بهش ایستادی مسلح هم نیست، یه تیر بزنید به پاش بیفته دیگه. 5 تا پلیس 46 تا گلوله به او زدن. اسم او رو نگاه بکنید، بزنید ببینید چی میاد، میلتون هال. بعد از اینکه این اتفاق براش افتاد، میرسن بهش میبینن 14 تا گلوله خورده به خودش، ولی نمرده، به سرش و به قلبش نخورده. شروع میکنن کشیدن روی زمین، داره که دستش داره خون میره، عکسش از یه نفرم داره بهش لگد میزنه. چیه؟ سیاه. اصلا چیز عجیبی نیستش. حالا مثلا این بیچاره گارنر کشته شده، یه باری همه خاطرها مشوش شده. نه باید مشوش بشه، سیاه هم دیگه، باید کشته بشن دیگه. بعد از این خانم مریام کاری سال 2013، یه خانم دندونپزشک تو ماشینش داره حرکت میکنه، پلیس میگه ما فکر کردیم که این میخواد بره به سمت کاخ سفید، میزنن خانمه رو تو ماشین میکشن. بعد معلوم میشه که نه، ایشون مثلا نه مسلح بوده نه قصد داشته به سمت کاخ سفید بره. با کاخ سفید که مثلا یه دونه قندیل نی وسط خیابون که بری به ماشین بهش بزنی که. بعد پلیس میگه که، بعد جالبه قاضی میگه که پلیس میتونست عکس العمل بهتری نشون بده، این دیگه حد اکثر همدردیه. اسم هر کدوم از اینا که میگم شما بزنید کامل پرونده شون میاد. یه پسر 13 ساله به نام داریوس سیموئز، همسایه سفیدپوستش میاد بهش میگه تو اومدی سلاحای منو دزدیدی. میگه من این کارو نکردم. مادر پسره میاد میگه که برو ما رو رها کن، اذیت نکن ما رو. بچه‌شو برمیگردونه، مرده میره تفنگشو برمی‌داره، میاد یه تیر میزنه تو قفسه سینه بچه میمیره. چرا؟ چون او حدس میزنه که این بچه دزدی کرده. داریو سیموئز. خب بعد جالبه وقتی میارنش دادگاه میگه که من به قانون دفاع مرگبار متوسل شدم. به یه نفر تهمت میزنه، بدون دادگاه او رو میکشه، میگه به دفاع مرگبار متوسل شدن. این بنده خدا گارنر، اریک گارنر، شما قضیه چی بود؟ این دستفروش 50 سنت باید مالیات میداده، نداده بوده. تصویرش رو دیگه دیدیم. من حقیقتش برای امروز یه سری عکس و اینا دانلود کرده بودم، حالا عکسایی که کمتر دیده شده، ولی بعضیش که برای ابو غریب و اینا حقیقتا اخلاقی نیست، نشون دادنشون عریان کردن مردم رو، برخیش هم خیلی اذیت کننده است. ولی اینو دیگه تو فضای مجازی مفصل، یه آدم درشت سفیدپوستی چند نفر ریختن سر پا رو گذاشته، گلوشو گرفته 13 بار میگه من نمیتونم نفس بکشم، خفش میکنه تمام. اگر اینم تبرئه نشد، مثل همون که مایکل بران رو کشت. بعد تازه جالبه، مایکل بران رو قاتلش وقتی میخوان رسیدگی بکنن، رئیس پلیس فرگوسن میگه که ایشون اگر که تبرئه شد برمیگرده سر کارش، بعد که برمیگرده اینقدر سر صدا میشه او استعفا میده، دوباره رئیس پلیس اعلام میکنه حقوق مایعشو ولی بهش میدیم. جالبه بدونین تو فرگوسن 70% مردم سیاهن، از 53 تا پلیس فدرال 3 تاش سیاهن، 50 تاش سفیدن. این جریان قتل سیاه‌پوستا عجیب نیست. یعنی حالا شما اون طرف انسان واقعا متأثر میشه. حالا من به مزار عرض میکنم مهم نیست. یعنی امر طبیعی، سیاهن دیگه. حالا سفید که کشته نشده دیگه. و آمار زندانیاشون 12% امریکایی‌ها سیاه‌پوستن، اما 37% زندانیای امریکا سیاه‌پوستان. این آمار رو سازمان فدرالی زندان‌ها میده که زیر نظر وزارت دادگستری امریکاست. 37% زندانیای امریکا رو سیاه‌پوستا تشکیل میدن، در حالی که اینا به جهت جمعیت خیلی تعدادشون کمتر از اینه، 12% جمعیت. سومین محور جایگاه و حقوق زنانه، که خب امریکا درش خیلی هم مدعی هستن و غالبا ما جز محکومین این موضوع هستیم. اما ببینیم وضع خودشون چجوره. امنیت و درآمد. عرض میکنم تو هر موضوع به یکی دو تا محور میپردازیم، وقت نیست بیشتر از این بگیم و حق مطلب ادا بشه. امنیت خانم ها در امریکا چجوریه؟ در جامعه امریکایی شبکه ملی بررسی تجاوز، آزار و زنای با محارم، یه شبکه فراگیر امریکایی، شبکه ملی بررسی تجاوز، آزار و زنای با محارم، این گزارش میده، میگه سالی 213,000 تجاوز در امریکا گزارش میشه. عنایت بفرمایید، ما در حقوق و در جرم شناسی یه بحثی داریم تحت عنوان آمار جرم. آمار جرم سه جورن: آمار واقعی، آمار پلیسی و آمار قضایی. آمار واقعی اون تعداد جرایمی هستن که واقعا محقق شده، واقعا ارتکاب یافته. آمار پلیسی اون تعدادی است که به پلیس اطلاع داده شده. آمار قضایی هم آماری که رفته به دادگاه و براش پرونده تشکیل شده و حکم صادر شده، ما به اون کاری نداریم. بین آمار واقعی و آمار پلیسی یه فاصله ای هست، یعنی ممکنه مثلا 40 تا جرم واقع بشه، 35 تاش به پلیس اطلاع داده بشه. به اون 5 تا چی میگن؟ میگن نرخ سیاه جرم، رقم سیاه جرم. در همه جرایم هست. توی برخی جرایم نرخ سیاه خیلی پایینه، مثلا مثل سرقت ماشین، هر کی ماشینشو میدوزن زود اطلاع میده، این طبیعیه. اما تو برخی جرایم این نرخ سیاه خیلی بالا میره، در رأسش جرم جنسیه. چرا؟ افراد به دلایل مختلف خصوصا تجاوز رو اطلاع نمیدن. حالا اگه آزار باشه باید شاید راحت تر اطلاع بدن، تجاوز اطلاع نمیدن. یک، به خاطر آبرو. دو، ترس از تکرار. سه، جدی نبودن نظام قضایی در برخورد با این افراد. همین شبکه ملی بررسی میگه از اینهایی که مرتکب جرم میشن، حالا عددش اینه، میگه از هر 16 تا یکیشون هم راهی زندان نمیشه. یعنی قضات علاقه ای ندارن که مرتکب جرم تجاوز به عنف بفرستن به زندان. و حالا این که 213,000 اطلاع داده شده چقدر بوده، اون مطلب دیگریست. خود این شبکه میگه تخمین ما اینه که 60% اطلاع نداده، یعنی چیزی نزدیک مثلا 130,000 تایی دیگه علاوه بر این هست، مثلا 350,000 تاست. اما اونقدی که ما در جرم شناسی خوندیم تو جرائم جنسی معمولا رقم سیاه از این بیشتره. تو جرائم جنسی، تو بعضی جرائم نه، خیلی پایینه، مثل سرقت و اینها. این امنیت در خود جامعه امریکا. امنیت در ارتش. ارتش امریکا وضعش چجوره؟ مدیر مرکز آمادگی نظامی امریکا آقای الین دوفلی، ایشون گزارش میکنه، میگه که 97% تجاوز در ارتش امریکا نسبت به قبل افزایش داشته. 97%. بعد وزارت دفاع امریکا، باز به این عنایت کنید، وقتی وزارت دفاع امریکا میخواد گرفتاری خودشو گزارش بده، معمولا به اون آمار نمیشه اعتماد کرد. ما میگیم همون آماری که وزارت دفاع امریکا داده. وزارت دفاع امریکا میگه در 2010 19,000 تجاوز در ارتش امریکا به زنهای ارتشی صورت گرفته. که برخی از اینها، یه پروندهشو که میخوندم، یه خانمی بود تیترش این بود که من فقط یک لحظه اسلحه‌مو گذاشتم زمین. مطابق قانون در هیچ حالتی سرباز نباید اسلحه‌اش از خودش دور بکنه. اسلحه‌اشو میذاره زمین، مثلا میگه می‌خواستم سیگار بکشم گویا. بعد یکی از اون مردهای ارتش امریکا به او تعرض میکنه. بعد وقتی میره به مافوقش میگه، مافوقش میگه اگه شکایت بکنی به خاطر که اسلحه‌تو گذاشتی زمین، به جرم ترک وظیفه در حال مأموریت محکوم خواهی شد. شکایت نکنی. این آماری است که وزارت دفاع امریکا از تجاوز به زنها داده و در سال 2013 گفته این آمار شده 21,000، که البته عرض می‌کنم وقتی وزارت دفاع امریکا میگه خیلی باید با تردید بهش نگاه کنیم، ولی میگیم همین قبول. این وضعیت زنان در ارتش امریکاست. در زندان‌های امریکا واس چه جوره؟ رشد تعداد زنها در زندان‌ها 4.6% بوده. FBI گزارش داده، پلیس امریکا میگه در زندان از هر 100,000 زن 62.5 نفر مورد تجاوز قرار میگن، عدد خواسته بده، و گفته در یک سال 93,934 تجاوز به زنها در زندان های امریکا انجام میشه. این گزارش FBI. محور دوم درآمد. وضعیت مالی خانم ها چجوری در امریکا؟ گزارش مجمع جهانی اقتصاد سالیانه اینا گزارش میدن، میگن که زنها در امریکا حقوقشون 66% مرداست. یعنی به ازای هر 1 دلاری که مردا میگیرن، زنها چقدر میگیرن؟ 66 سنت. 34% فاصله درآمده برای کار مساوی ها. یعنی اگه دو تا خانوم، دو تا آقا در یه جا کار بکنن، همه هم کار بایگانی انجام بدن، حقوق این خانوما، هر اون آقا که 1,000 تومن میگیره، اینا 660 تومن میگیرن. این مقدار فاصله کار یکسان. و امریکا با این همه سر و صدا در بین کشورهای دنیا در پرداخت حقوق زن و مرد رتبه 65 رو داره. یعنی این که مثلا جز کشورهایی که کمترین اختلاف حقوق داره، نخه 65 تو دنیا امریکا رتبهش اینه و مدعی حقوق زنم هست. چهارم، وضعیت زندانیان. اوضاع زندان در امریکا چجوره؟ امریکایی ها رتبه اول رو دارن در دنیا به جهت تعداد زندانی. عرض کنم که 5% جمعیت دنیا در امریکا، جمعیت امریکا الان حدود 320 میلیون نفره، خب 5% جمعیت دنیا، 35% زندانیان دنیا در امریکا، 7 برابر اون چیزی که تعداد جمعیت امریکا زندانی داره. خب یعنی از هر 111 نفر یه نفر در امریکا زندانیه. 2,911,000 زندانی داره امریکا، اعلام وزارت دادگستری امریکا و سازمان فدرالی زندان‌ها. حالا تو این زندان‌ها چه خبره؟ ما تو این زندان‌ها 2600 تا بچه رو داریم که حبس ابد خورده بهشون. کودکان حبس ابد هم در امریکا، حبس ابد بدون عفو داریم و با عفو، حبس ابد بدون عفو خورده 2600 تا کودک. گزارش سازمان عفو بین الملل و گزارش سازمان زندان‌های نیویورک. و 95 هزار تا کودک در مراکز تأدیبی زندانی هستند تا سال 2011. این رتبه امریکا رو مؤسسه دموکراسی و مشارکت هم گزارش کرده، این رو اون هم تایید کرده که تعداد زندانی های امریکا 35% تعداد زندانی های دنیاست. یک کشور 35% زندانی های دنیا رو داره. بعد جالبه که وزارت دادگستری امریکا سال 2006 گزارش داده که سالی 1.5 میلیون از زندانیای امریکا آزاد میشن. خب بالاخره یه عده میان یه عده میرن دیگه. این زندانیای قدیم مثلا آزاد میشن، جدیدا میان، خب زیارتگاهیه دیگه. یه عده میان، اونا که زیارت کردن میرن دوباره، این مثلا زندانی قبل، زندانی بعد داریم، زندانی اول، زندانی همونجوری میان دیگه. سالی 1.5 میلیون گفته اینا آزاد میشن. بعد جالبه خود وزارت دادگستری امریکا میگه اینایی که آزاد میشن قریب به اتفاقشون بیماری های واگیردار خطرناک دارن. قریب به اتفاقشون. چرا؟ به خاطر وضعیت زندان های امریکا و اتفاقاتی که درش میفته. حالا از اون انحرافات جنسی و اخلاقی بگیرین تا کمبودهایی که امریکا خودش برای زندانیاش ایجاد میکنه که میخوایم تو محور دوم بگیم. علاوه بر آمار بریم سراغ آزار و شکنجه ها. وزارت دادگستری امریکا گزارش میده در 7 سپتامبر 2006 که از این جمعیت نزدیک 3 میلیونی زندانیان امریکا نیمیشون بیماری روانی دارن، نصفشون گرفتاری روانی دارن به خاطر فشارهایی که در زندان تحمل میکنن. این یه نکته. نکته دوم، تنها کشوری که در برخی از بخشهاش قانون داریم استفاده از سگ برای ترسوندن زندانی ها امریکاست. 5 تا ایالت امریکا استفاده از سگ برای ترسوندن، سگ با دهن بازا، نه که بسته باشنش. عکساش هم هست که طرف مثلا گوشه نشسته سگو بردن، اونم سگایی که نه این کوچولو میچولایی که شما ازن تو خیابون میبینین، سگ یعنی خیلی ماشاءالله عظیم الجثه تشریف دارن این سگا. سگ رو میبرن تو زندان، 5 تا ایالت قانونیه، میتونن زندانیا رو با سگ بترسونن، سگو بفرستن که مثلا سر صدا بکنه بره به سمت چون که اینا فرار بکنن بیان، یعنی مثلا میخوان اینا رو برای هواخوری بیارن سگو میفرستن. این مثلا یه کاری برای کی میخوان بکنن، کوفتش میکنن اول. سوم، کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد در 19 می 2006 گزارش میده، میگه 13% زندانیای امریکا مورد تجاوز قرار میگیرن. زنا نه خیر، هم زنا هم مردا. 13% زندانیای امریکایی، چه مرد چه زن، مورد تجاوز قرار میگیرن از طرف سایرین. این گزارش کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحده. در میان زندانیای امریکا باز وزارت دادگستریشون گزارش میکنه سالی 7000 نفر میمیرن در زندانهای امریکا. سالی 7000 تا آدم میمیرن به خاطر چی؟ که غالب اینها مسائل روانیه. و نمونه از این رفتارها رو بگم، این کارهایی که میکنن چی میشه. چند سال قبل در زندان کالیفرنیا 121 هزار زندانی نگهداری میشدن در یه زندان، 30000 تا از اینا اعتصاب قضا کردن که خیلی سرصدا هم کرد که 30000 نفر اعتصاب قضا، یه نفر، دو نفر، 5 نفر مثلا یه سلول. این اعتصاب قضا برای چی بود؟ برای این بود که توی این زندان 5000 نفر رو تو انفرادی نگه داشته بودن. 5000 تا خیلی ها تو انفرادی، یعنی کلی باید شما اتاق تا کرده باشی که تک تک بتونی اینا رو اونجا نگه داری. این گزارش دیدبان حقوق بشره ها، دیدبان حقوق بشر گزارش داد که دلیل اعتصاب قضای زندانیان کالیفرنیا نگهداری 5000 نفر از اونها در زندان‌های انفرادی بوده. اینم وضع زندان‌های امریکا. پنجمین محور، مجازات اعدام در امریکا. دائما ما میگن شما اعدام کردین، شما چنین کردین، شما چنان کردید. آمار اعدام در خود امریکا رو ببینیم و بعد ببینیم چه جوری اعدام می‌کنن در امریکا. در امریکا ما 50 ایالت داریم که در 18 تاش اعدام نیست، در 32 تاش اعدام هست. جالبه بدونید بعضی وقتا کسی میخواد مرتکب قتل بشه، اگه تو ایالتی باشه که اونجا قتل با اعدام مواجه میشه، مرتکب قتل نمیشه، مقتولو میکشونه توی ایالت دیگه ای، میکشونه اونجا میکشه که اونجا مجازات قتل اعدام نباشه، حالا هر مجازات دیگری. تو 32 تا اعدام دارن. آکادمی ملی علوم امریکا، آکادمی ملی علوم امریکا گزارش میده از 1973 تا 2004 7482 نفر در امریکا محکوم به اعدام شدن. از این بین 1.6% بعدش تبرئه شدن، 4%شون بعد که اعدام شدن معلوم شده اینا بیگناه بودن، 12% اعدام شدن، بقیه هم تو نوبتن. امریکایی‌ها یه واری اعدام نمی‌کنن که آمارشون چیکار کنن؟ مثلا کنترل بکنن. در حالی که بر اساس آماری که اعلام شده، مرکز اطلاع رسانی مجازات اعدام در واشنگتن میگه 3200 نفر این تا 2004 بود، بعد تا 2014 کلی اعدام شدن. مرکز اطلاع رسانی مجازات اعدام در واشنگتن میگه 3200 نفر الان منتظر اعدامه. خب با توجه به اینها، رتبه اول اعدام در دنیا میشه چین، دوم میشه امریکا. اصلا ما دوم نیستیم در دنیا. بعد دائما ما رو به خاطر اعدام محکوم میکنن. ما یا سومیم یا چهارمیم بعد عربستان، که غالب اعدامایی هم که ما داریم اعدامای مواد مخدره، یعنی قاچاقچی مواد مخدرن. یعنی بعضی وقتا آدم میگه میگن به امیرالمومنین علیه السلام گفتن آقا ماوی از تو زرنگتره. حضرت فرمود به خدا اگه دین دست منو نبسته بود زیر این آسمون از علی ابن ابی طالب کسی زیرکتر نبود. این دین دست ما رو نمیبست. در زمان حضرت امام کارتلای مواد مخدر به ما پیشنهاد کردن، گفتن آقا شما اجازه بدید ما مواد مخدر رو میاریم از ایران رد میکنیم، یک گرم در ایران توزیع نمیکنیم، با نیروی انتظامی شما هم درگیر نمیشیم که دیگه شما شهیدم ندید، هزینه هم نکنید، کلی هم پول میدیم بابت ترانزیت. وقتی کالای یک کشور رد میشه باید پول ترانزیت بدن. ما دیگه نه هزینه داشتیم برای مرزداری، نه شهید میدادیم، نه گرمی در ایران توزیع میشد، کلی هم پول میگرفتیم. بعد کجا میرفت اینا؟ ترکیه، اروپا، امریکا. بعد از اون برم با یه نگاه شیطانی میگفتیم بهتر بره این جوانای اروپایی آمریکایی همشون متاجرن. امام فرمودن مطلقا ما همچی کاری نمیکنیم. بعضی وقتا آدم میگه دین نمیبست دست و ما میفرستادیم، کلی آمار اعدام ما میومد پایین، دیگه قاچاقچی نبودن، برادران ما بودن، میومدن رد میشدن. ما داریم از اینه چی رو میدیم؟ بعد هر سال ما به خاطر اعدام مکاتب ما که کلا محکوم هستیم دیگه، اینم یه تفریح شده برای ما که اگه یه سال ما رو محکوم نکنن انگار یه چیزی کمه. روش‌های اعدام در امریکا چجوره؟ در امریکا 5 جور اعدام الان رایجه. یک، طناب دار که تو 3 تا ایالت فقط از این روش فعلا استفاده میکنن. دوم، جوخه آتش که تیربارون بکنن، اینم در حال حاضر فقط در 3 تا ایالت استفاده میشه. سوم، اتاق گازه. اتاق گاز یه فرض بفرمایید یه محفظه استوانی که دراش خیلی چفت و بست میشه، افراد داخل این میشن، اینجا اینا گاز رو وارد میکنن و فرد مثلا ذره ذره چیز میشه. 9 دقیقه مردن توی این اتاق طول میکشه. 9 دقیقه خیلی، یعنی برای جون دادن 9 دقیقه فرد اینجا جون میده، از 1942 تا 1983. بعد تو این سال فردی به نام جیمی لیگری بعد از 9 دقیقه که توی این اتاق دائما گاز میاد این نمیمیره، سرشو محکم میکوبه به اون صندلی که روش نشسته، سرشو میکوبه، این سرش میترکه و میمیره. دیگه میگن آقا این روش خوب نیست، حتما این اتفاق باید میفته. در 1983 روش چهارم صندلی الکتریکیه. صندلی الکتریکی اینم از 1893 باب شد تا 1990 که یه اتفاقی بود. این 1983 این اتفاق افتاد، اتاق گازو تعطیل نکردن ها، کم کردن، ایالتایی که استفاده میکنن کمتر شدن. توی صندلی الکتریکی خب طرف از 1893 راه افتاد، الان هم تو برخی ایالت هست که میشینه میبندن، بعد به پاشو یه قسمتی از پای او رو یه سیم بس میکنن و به سرشو که برق توی بدنش جریان پیدا کنه این سیما رو هم چیز میکنن، یه ذره مرطوب میکنن با یه مایعی، یه اسفنج هم روی سر میذارن. سال 1990 فردی به نام جوزپ تافرو این بیچاره رو نشوندن روی صندلی، برق و وست کردن، از سر این آتیش و دود بلند شد، نگو اسفنج رو خوش گذاشتن رو سرش، یعنی اسفنج که باید خیس می‌شده که رسانا باشه. این اتفاق افتاد و سر و صدا و فلان اینا، صندلی الکتریکی هم کم شد. فیلم راه سبز اگر دیده باشید تو اون فیلم از این الهام گرفته بود که اون فردی که یه موشی داشت بعد یه پسری تو اون زندان بود که با این مشکل داشت، اسفنج گذاشت رو سر این، اسفنج خوش گذاشت و اون اتفاق افتاد و خیلی اذیت شد اون زندانی. پنجمین راه هم تزریق. 69 درصد قتل ها در امریکا الان اینجوری اتفاق میفته، اعدام ها. این تزریق اینه که یه مایعی رو وارد میکنن، بعد دومی سومی که طرف مثلا کشته بشه. سال 2014 همین امسال به یه فردی به نام کلیتون لاکت اینو تزریق کردن، این مایع در او اثر نکرد، یک ساعت تشنج کرد بعد سکته کرد. دیگه آقای رئیس جمهور فرمودن که بله این باید بازنگری بشه و من خاطرم مکدر شده و یه امریکایی مثلا حالا در جریان اعدامش اتفاق افتاد، خاطر ملکوتی و مبارک چی شد؟ مکدر شد. این مجازات اعدامی که دائما در مورد ما میگن وضع خودشون اینه، رتبه دوم برای خودشونه، با این روشایی که عرض کردم اینا افرادو اعدام میکنن. ششم، بودجه نظامی و فروش سلاح. کشور مدعی حقوق بشر وضعشو تو سلاح یه نگاهی بکنیم. عرض کردم که محور ما فعلا محور داخلی، اما چون دیگه نمیخواستیم سلاح رو دوباریم تو محور خارجی بس بکنیم، ملی بنوالی رو همینجا آوردم، شما دیگه با اغماز بپذیرید و ببخشید. امریکایی یا 5% جمعیت دنیان، خب ولی نزدیک به 50% سلاح‌های غیر نظامی ها رو امریکایی‌ها دارن. برخی نهادهای خود امریکا میگن 35%، آقا میگیم همون 35، 50 نه. مؤسسه سوئیسیه برآورد اسلحه‌های کوچک این آمار رو داده، میگه نزدیک 50% سلاح‌هایی که غیر نظامی‌ها در دنیا دارن در امریکاست. 5% جمعیتن، 50% سلاح دست مردمه. چند تا سلاح؟ حدود 300 میلیون الان. حدودی که میگن به خاطر اینکه دقیق و اینا عدداش نیومده، مراکز میگن جمعیت نزدیک 320 میلیونی امریکا 300 میلیون اسلحه دستشونه. اینم قانونیه، یعنی کشوری که این قانون رو قرار داده باید پاسخ بده. و سالیانه نزدیک 10 میلیارد گلوله خریداری میکنن امریکایی‌ها. سالی 10 میلیارد، بازم حدودی. نتیجه اینه که الان پایگاه زنان علیه خشونت در خود امریکا گزارش داده، مرکز دیگه خارجی بیشتر گزارش داده، اما چون این مرکز امریکایی بود خودشو آوردم. اون میگه 28 هزار نفر در سال کشته میشن با اسلحه. مردم هم دیگه میبینید دیگه، اخبار ما چند زبارش میده، فلان مدرسه، فلان محله، فلان فروشگاه، نمیدونم یه نفر اسلحه کشی، چند نفر کشت، دائما داره تکرار. یه امر روزمره و قانونش هم تغییر نمیکنه. این میزان فروش سلاح در داخل امریکاست. اما به جهت بین المللی عرض بکنم، کریستیان ساینس مانیتور عددش دقیق تر بود، 31 میلیارد و 800 میلیون دلار در سال امریکا از فروش و صادرات سلاح درآمد داره. 31.8 میلیارد دلار. خب یعنی بودجه چند تا کشور دنیا رو هم بذاریم اندازه این میشه. خب امریکایی‌ها 5% جمعیت دنیا، 30-35% صادرات سلاح جهان دستشونه و رتبه اولو دارن. تو این موضوع هم امریکایی‌ها اولن. بیشترین سلاح رو به تمام دنیا ارسال میکنن، مدعی حقوق بشر برای تمام دنیا هم هستن. هفتم، سیستم انتخابات. سیستم انتخابات امریکا ذاتاً خلاف حقوق بشره. چرا؟ سیستم انتخابات در امریکا الکترال، این الکترال کالج که شما میشنوید معناش چیه؟ یه ذره دقت بکنید. در امریکا ما دو تا مجلس داریم، یه مجلس سنا، یه مجلس نمایندگان. مجلس سنا از 50 تا ایالت 100 تا نماینده توشن، هر ایالتی 2 نماینده داره. مجلس سنا همه ایالت ها مساوی، از ایالت 1 میلیونی تا ایالت چند 10 میلیونی همه با هم مساوی هن. تو سنا هر کدوم 2 نماینده دارن. در نمایندگان، مجلس نمایندگان اینجور نیست، هرچی تعداد جمعیت ایالت بیشتر باشه تعداد نمایندگان اون ایالت در مجلس نمایندگان بیشتر میشه. خب در مجلس نمایندگان امریکا 438 نفر عضون. خب 100 با 438 میشه 538. اگر کسی در امریکا بخواد رئیس جمهور بشه باید از این 538 تا که نصفش میشه چقدر؟ 269 تا. خب بعد 270 تا رأی بیاره. اگه 270 تا رأی بیاره یه فرد میشه رئیس جمهور امریکا. خب چه جوری آرای اینا رو میگیره؟ خوب نگاه کنید. توی ایالت مردم میان ثبت نام میکنن که حالا به اون میرسم. بعد رأی میدن. یه ایالتی شما فرض بفرمایید دو تا نماینده که تو سنا داره ثابت، 5 تا نماینده هم در مجلس نمایندگان داره، 7 تا. این ایالت هر کس از این مثلا دوتا کاندیدای دموکرات و جمهوری خواه، هر کس 51% مردم، 51% مردم به اون جناح رأی بدن، آرای الکترالشو میگیره. یعنی مثلا فرض بفرمایید یه ایالت، حالا حاضر روزه نیستم که ایالت ها چند تا نماینده دارن، ایالت الف دوتا نماینده سنا داره، 5 تا نماینده چی؟ نمایندگان، میشن 7 تا. اگر 51% مردم اون ایالت به نماینده جمهوری خواه رأی بدن، این آرای الکترال هر هفتاش میره برای کی؟ نماینده جمهوری خواه. اون 49% که به نماینده دموکرات رأی دادن دیگه نظرشون اهمیتی نداره. خب حالا شما نگاه کنید، در امریکا 11 تا ایالت بزرگ نماینده‌هاشون میشن 270 تا تو سنا و مجلس نمایندگان. اگر این 11 تا ایالت تو همش 51% مردم به یه حزب رأی بدن، آرای الکترال همش میره برای اون حزب، اون حزب میشه چی؟ میشه رئیس جمهور. 49% که در همین جاها به اون حزب دیگه رأی دادن و 39 تا ایالت دیگه که همشون خلاف این رأی دادن دیگه مهم نیستن. تا الان 3 بار در ایالات متحده در میان رؤسای جمهور رئیس جمهوری سر کار اومده که اکثریت مردم امریکا به او رأی ندادن، یعنی تعداد آرا برای نماینده مقابل بوده ولی او اومده سر کار. چرا؟ چون سیستم الکترال کالجه. یعنی این قانونی که در امریکا گذاشتن به هیچ وجه با این بحث دموکراسی و اکثریت نمیتونه یه وقتی قابل جمع باشه. کی؟ وقتی ایالت‌های بزرگ آرای الکترالشون بره برای یه نماینده اقلیت اونها و 39 تا ایالت دیگه هیچ میشن. 3 بار تا این اتفاق افتاده. مفهوم بود دیگه؟ نه؟ عرض کنم که خیلی مختصر دوباره توضیح بدم. هر ایالتی 2 تا نماینده تو سنا داره میشن 100 تا و 438 تا نماینده هم توی نمایندگان داریم میشن 538 تا. هر ایالت مردم میان شروع میکنن رأی دادن به الف و به ب. اگر در هر ایالتی الف یا به 51% آرا رو بیارن، 51%، 49 دیگه مهم نیست، 51% آرا رو بیارن، نمایندگان این ایالت در مجلس سنا و مجلس نمایندگان رأیشون برای کی نوشته میشه؟ برای اونی که 51% آورده. تا اینجا معلومه؟ خب حالا اتفاقی که میفته چیه؟ تو 11 تا ایالت که تعداد نماینده‌هاشون تو 2 تا مجلس میشه 270 تا، تو 11 تا ایالت 51% مردم به یه گروه رأی بدن، این گروه نماینده شده رئیس جمهور. و اینکه 49% مردم در این ایالت‌ها مخالف بودن و 39 ایالت دیگه هم همشون مخالف بودن. بازم مهم اینه که 270 تا برآورده شد. حالا بازم اگر که بیشتر خواستید بدونید، همین الکترال کالج یا مثلا بزنید سیستم انتخابات ریاست جمهوری امریکا، خیلی واضح توضیح داده چای مخ...